بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام إن الله سبحانه قد أنار سبيل الحق و طرقه خدای متعال راه راست را راه حق را مشخص کرده روشن کرده و طرقش را هم مشخص کرده فشقوتون لازمه او سعادتون دائمه راه رو مشخص کرده انا هدیناه السبیل حالا اما شاکرن میشه اما کفورن میشه اگر کفورن شو میشه شقاوتی که لازمه کارهای خودش بوده اگر شکورن شد میشه یک سعادت دائمی برای این شخص به سعادت میرسد پس خدای متعال راه حق مسیر حق و طرقی که میشه به اون مسیر رسید را خدای متعال مشخص کرده یا افراد به اون مسیر میرن میشن اهل سعادت یا به اون مسیر نمیرن میشن اهل شقاوت خدای متعال به وسیله یک علامتهایی راه حق را مشخص کرده ما یه استادی داشتیم ایشون میفرمودن یه مثال میزدن میگفتن اگر شما بخواید به طرف تهران برید بعد حواستون نباشه به طرف کاشان حرکت بکنید ممکنه 5 کیلومتر اول متوجه نشید اما بعد از اینکه 5 کیلومتر گذشت تابلو میبینید نوشته کاشان مثلا اینقدر کیلومتر 100 کیلومتر 90 کیلومتر تابلو میزنن کاشان اینقدر کیلومتر ممکنه یک کسی اول مسیر اشتباه رفته باشه متوجه نشه ولی یه مقداری که جلوتر رفت خدای متعال براش تابلو میزنه داری به طرف کاشان میری نه به طرف تهران همیشه راه باطل یه علامتهایی داشته مرحوم میرزا کوشک خان جنگلی ایشون از مشروط خواهان بود وقتی که نشستن با هم دیگه جلسه گرفتن ایشون بنا شد یکی از علما را بیاد و ترور بکنه بکشتش و بعد از اینکه ایشون حرکت کرد که بیاد تهران و کسی را بکشه یکی از علما را بکشه با خودش نشست فکر کرد که این توجیه نیست از لحاظ شرعی ما حق نداریم کسی را به جرم اینکه از لحاظ سیاسی با ما موافق نیست بخوایم بکشیمش خب مشروطه را قبول نداره کار بسیار بدی هم داره میکنه نظرش هم باطل است خیلی کار غلطی هم داره میکنه خیلی خوب ولی محکوم به مرگ باید بشه باید کشتش برگشت مسیر باطل علامت داره مسیر حق هم علامت داره یکی از افراد سازمان مجاهدین که برگشته بود باهاش صحبت میکردیم وقتی همین مطلب مطرح شد ایشون هم یه حرفی زد و تایید کرد گفت ما یه جلسه‌ای داشتیم قرار بود یکی از این انقلابیون را از این نارنجک دستی ها و از این چیزها مواد منفجره بندازیم توی خونه‌شون آتش بزنیم گفت نشستیم جلسه برگزار کردیم و تقسیم کار شد و که شما مثلا نارنجک را درست کن شما چه کار بکن شما بنداز تو خونه‌شون که آتش بگیره گفت من برام این سوال پیش اومد خب این آقا انقلابیه ما جز سازمان هستیم قبول نداریم حرکت انقلاب رو ولی خب خانوادش که تقصیر کار که نیست بچه کوچیک داره این که معلوم نیست شاید بزرگ شد جز سازمان مجاهدین شد انقلابی نشد الان ما آتیش بزنیم خونشون رو همه تر و خوش بسوزن که هیچ جهت اقلایی نداره که گفت ما دیگه از سازمان جدا شدیم از همون جه ها دیگه مسیر ما عوض شد لذا هر کسی که بر طریق باطلی پا بگذاره اگر مقصدش حق باشه خدای متعال حق را به اون نشون میده من کان مقصده الحق ادرکه ولو کان کثیر اللبس اگرچه پر از اشتباه باشه خدای متعال مسیر حق را بهش نشون میده. در یک روایتی، حالا این روایت چون مکملشه این را عرض بکنیم، فرمود قد وضحت الحق لطلابها، حق آشکار هست، اما برای کی؟ برای کسی که طالب حق باشه. اما اگر کسی غرضش باطل باشه، من کان غرضه الباطل لم یدرک الحق ولو کان اشهر من الشمس. این که گفتیم قد انار سبیل الحق، برای کسی که واقعا طالب حق باشد. خدا امکان نشانه ها را بهش نشون میده، یکی یکی بهش نشون میده، میگه ببین این راهی که داری میری توش این هستن، توش این هستن، اینا از امارات باطلن ها، اگر راه حق بود این امارات توش نبود، این علامت ها توش نبود. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که همون مسیری که خدای متعال برای ما مشخص کرده، شریعت مقدس برای ما تعریف کرده، اصولی که خدا اون اصول را میپسندد، بر اون اصول ملتزم باشیم و هر آنچه که میدونیم طریق حق است و طریقی است که خدای متعال برای سعادت ما مقرر کرده، هر چیزی را که دونستیم ملازم با او باشیم ولو برخلاف میل ما باشه. خب تقسیم دومی که داشتیم تقسیم به مفرد و مرکب بود. مرحوم خواجه فرمودن لفظ اگر اجزاش در معنا هیچ دلالتی نداشته باشد، یعنی جزء لفظ دلالتی بر جزء معنا نداشته باشه، این رو بهش میگیم مفرد. اگر جزء لفظ دلالتی بر جزء معنا داشته باشه، اینو بهش میگیم مرکب. مرحوم علامه میفرماید هاهنا بحثان، ما در اینجا دو تا بحث داریم. بحث اول ما این است که گاهی جزء لفظ دلالت بر یک معنایی دارد، یا حتی جزء لفظ دلالتی بر جزء معنا دارد، اما نه با این دلالتی که الان مراد ماست، با یک دلالت دیگه‌ای. مثل اینکه یک کسی اسمشو گذاشتن عبدالله، یا اسمشو گذاشتن حیوان و ناطق، اسمشو گذاشتن. اینجاها جزء لفظ که عبد باشد دلالت بر معنایی دارد، جزء لفظ که حیوان باشد دلالت بر جزء معنا که حیوانیت اون آقایی که اسمشو گذاشتن حیوان ناطق دلالت دارد، لکن اون دلالت مراد ما نیست. میفهمید خب حالا که مراد ما نیست، آیا میتونیم بگیم که عبدالله در حالت علم، حیوان و ناطق در حالت علم، این هم مرکبه؟ چون جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد ولو به یک دلالت دیگری؟ فرماید که نه، در اون دلالتی که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد، در اون دلالت میشه مرکب. در این دلالتی که علم است و جزء لفظ دلالت بر جزء معنا ندارد میشه مفرد. پس عبدالله و حیوان ناطق در یک دلالت مرکبه و در یک دلالت مفرده. در اون دلالتی که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد بهش میگیم مرکب، در اون دلالتی که ندارد بهش میگیم مفرد. و حیث و این که دلالت تابع اراده است، اینجا مرحوم علامه همونی است که اون چند صفحه قبل فرمودن فیه نظر، در فرمایش مرحوم خواجه بنده یک نظری دارم و یک مناقشه‌ای دارم، ایشون میفرماید و چون دلالت تابع اراده است، پس وقتی که حیوان ناطق را علم قرار دادیم برای یک شخصی در حالت علمی، جزء لفظ دیگه دلالت بر جزء معنا ندارد. حیوانش مثل زی زیدونه، با زی زیدون فرق ندارد در حالت علمی، یه اسم است برای یه شخصی، یه لفظ است برای یه شخصی. پس وقتی دلالت تابع اراده شد، دیگه لازم نیست بگیم که جزء لفظ قصد نشود دلالتش بر جزء معنا. نیازی نیست بگیم قصد نشود یا قصد بشود، اصلا قصد رو وسط نمی کشیم. میگیم دلالت داشته باشه میشه مرکب، نداشته باشه میشه مفرد. این دلالتی که الان داریم صحبتش میکنیم که وضع اسم است، علمی هست، در اینجاها دلالت دارد یا ندارد؟ میگید در یه دلالت دیگه دلالت دارد. میگیم خب در یک دلالت دیگه دلالت دارد، در اینجایی که الان مقصود نظر ماست در اینجاها دلالت دارد یا ندارد؟ میگید نه در اینجاها ندارد. میگیم خیلی خوب، ما هم داریم درباره این دلالت صحبت میکنیم، حیوان ناطق در حالت علمی. پس حیوان ناطق که علم است میشه مفرد، حیوان ناطق که نعت است میشه مرکب. پس دلالت، دلالت جزء لفظ بر جزء معنا تابع این است که شما کدام دلالت را اراده کرده باشی. اگر دلالت نعتی را اراده کردی میشه مرکب، اگر دلالت علمی را اراده کردی میشه مفرد. پس مفرد و مرکب بودن در مثل حیوان و ناطقان تابع اراده شماست، کدام دلالت را اراده کرده باشید. این مطلب اول و بحث اولی که فرمودن. پس عبدالله و حیوان ناطق دو حالت دارد، حالت نعتی، حالت علمی. در اون دلالتی که در حالت نعتی هست لفظ مرکبه، و در اون دلالتی که حالت علمی دارد لفظ مفرده. پس اگر حیوان ناطق علم بود کسی نگه اینجاها مرکبه، چون در یک دلالت دیگه‌ای جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد. میگیم اون دلالت دیگه که مراد ما نیست، ما داریم درباره این دلالت دومی صحبت میکنیم، در اینجاها که دیگه علم است که دیگه جزء لفظ بر جزء معنا دلالت ندارد، مثل زید است. اگر کسی هم گفت نعتی است در اینجا هم مفرد نیست بلکه مرکب است. این بحث اول. آره دیگه، یعنی به یک دلالت دیگه اینجا در حالت نعتی. جز در حالت علمی وقتی اسم چه شخصی رو گذاشیم حیوان و ناطقان، همین حیوان و ناطقان در حالت نعتی جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد. بر جزء کدام معنا؟ بر جزء همین معنایی که در این حالت علمی شده موضوع له ما، شده اون مسمای ما، شده اونی که اسمشو گذاشتیم. پس اسم یه آقای رو گذاشتیم حیوان و ناطقان، میگیم آیا جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد یا ندارد؟ میگیم در حالت نعتی دارد، در حالت علمی ندارد. این مطلب. بله دیگه، اگر بگیم دلالت تابع اراده نیست تعریف رو باید عوض بکنیم، مثل مرحوم ملا صدرا و بعضی دیگه که این مبنای مرحوم خواجه و شیخ رو قبول نداشتن، تعریف رو کلن عوض کردن، گفتن انقصد دلالت لفظ علا، دلالت جزء لفظ علا جزء المعنا. مرحوم ملا صدرا در کتاب لمعات مشرقیه که الان هم به صورت مستقل هم چاپ شده، در اون کتابشون فرمودن انقصد دلالت و جزء لفظ علی جزء المعنا، اگر قصد بشه اینو بهش میگیم مرکب، اگر قصد نشه بهش میگیم مفرد. اینایی که میگن دلالت تابع اراده است میگن این قید اصلا نمیخواد، انقصد اصلا نمیخواد، برای اینکه دلالت کردن تابع این است که شما کدام دلالت را اراده کرده باشی. اگر دلالت دومی را اراده کردی، حالت علمی را اراده کردی، دیگه معنا ندارد که بگید جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد. دیگه وقتی علم باشد که دیگه ندارد، پس احتیاج به قصده ندارد. غرض اینه که اون کسانی که دلالت را تابع اراده نمیدونن تعریف را عوض کردن، و الا اون مواردی که مثل مرحوم خواجه بهش میگه مفرد، اونها هم بهش میگن مفرد، تفاوتی نمیکنه، فقط در تعریف تصرف کردن. بحث ثانی که مرحوم علامه مطرح میکنن همون چهار قسمیست که دیشب عرض کردیم، لفظ مفرد بر چهار قسمه. یکی این که اصلا لفظ جز نداشته باشه، دوم این که لفظ جز داره ولی اصلا دلالت بر هیچی ندارد مثل زیدون، چهارم این که لفظ جز دارد، جزش هم دلالت بر یک معنایی دارد اما اون معنا جزی از این موضوع له ما مسمای ما اون چیزی که این اسم را براش علم گذاشتیم ندارد، دلالت بر یک جزء دیگه دارد، مثل الله که دلالت بر یک جزئی خارج از این آقا دارد. چهارمش این است که جزء لفظ دلالت بر جزء همین آقایی که به صورت علم اسمش گذاشتیم حیوان ناطق، جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد لکن این دلالت مورد اراده ما نیست، این دلالت مطلوب ما اصلا نیست. این چهار حالتی رو که فرمودن، حالا مثالش رو دو تا بحث رو بخونیم بعد وارد دستبندی سوم بشیم. و ها هنا بحثان، احدهما ان المفرده قد یکون لبعض اجزائه دلالتون، مفرد گاهی از مواقع برای بعضی از اجزایش دلالتی هست، لا من حیث انه جزء من اللفظ المستعمل، نه از جهت این که اون بعض انه به بعض میخوره، اون بعض جزئی از لفظ مستعمل باشد، نه همین لفظی که الان به کارش بردیم، نه بل من حیثیت اخرى، از یه جهت دیگه، مثلا از جهت نعتی و قصد مغایر، و یه قصد مغایر با این قصدی که الان داریم، با قصد موصوف صفتی. فانه من حيث هو جزء من ذلك اللفظ، این بعض اجزا از اون جهت که این بعض جزئی از اون لفظ است، همون لفظی که علم قرارش دادیم، لا یراد منه شیء اصلا، از عبدش چیزی اراده نکردی، اسمش رو گذاشتی عبدالله، اسمش عبدالله، مثل این است که از زید زیدون چیزی اراده نکردی. و انتفاع الاراده تستلزم انتفاع الدلاله، انتفاع اراده هم مستلزم انتفاع دلالته، لانها تابعتون، برای اینکه تابع اراده است دلالت کردن. شما دارید میگید عبدالله علم، حیوان ناطق علم، اینجور دارید میگید. اذ الالفاظ انما تدل به حسب الاراده والقصد، الفاظ به حسب اراده و قصد دلالت دارن. وقتی پرسیدی اسمت چیه گفت عبدالله، این که دیگه دلالت بر مصنعت نمی کنه. وقتی گفتی اسمت چیه گفت تعبتشرا، این دیگه دلالت بر نعت نمی کنه، اسمش تعبتشرن هست. لال دواته ها، الفاظ که لذاتهی دلالت بر معنا ندارد، تابع این است که شما کدام دلالت را اراده کردید، کدام رابطه را اراده کردید. و مثاله ان عبدالله و امثاله قد یکون علما فیکون مفردا، عبدالله و امثال عبدالله گاهی از مواقع علم میشه و میشه مفرد، و قد یکون نعتا فیکون مرکب، گاهی از مواقع نعت هست میشه مرکب. و اخطأ من جعله غیر مفرد حال کونه علما، و اشتباه کرده اون کسی که کلمه عبدالله را غیر مفرد میدونه، میگه این مرکبه، در چه صورت؟ حال کونه علما، در حالتی که علم به حسابش آوردیم، وقتی گفتیم عبدالله علم است، اشتباه کرده اون کسی که گفته این عبدالله مرکبه، چون جزء لفظش دلالت بر جزء معنا دارد، میگیم نه این که الان داریم صورت. لما تقدم، به خاطر همین حرفی که الان زدیم، گفتیم الفاظ دلالت میکنن به حسب اراده و قصد. و ثانیه ما ان المفرده یدخل فیه ما لیس له جزء اصلا، مفرد که داریم میگیم داخل میشود در این مفرد اونی که اصلا جزء ندارد، لیس له اون مفرده جزء اصلا، کقه کلمه قه، اذا جعلناه علما، این کلمه اذا جعلناه علما شاید دفع دخل مقدر باشه، یک قه داریم از وقا یقی قه، فعل امره. اون قهی که فعل امره، اون ممکنه به اعتبار اینکه یه ضمیر انته درش مستتره بشه مرکب، از این جهت که بگیم دلالت جزء لفظ بر جزء معنا اهم است از این که جزء ملفوظ باشد یا جزء غیر ملفوظ باشد. اینجاها یه جزءش که قافش باشه ملفوظه، یه جزءش که انتهش باشه چیه؟ مستتره. اونم هست، این قی انته درش مستتره. جزء از این لفظ که فعل و فاعل باشد، جزء از این فعل و فاعل که فاعل باشه انت، دلالت بر یک معنا دارن. جزء دیگهش که فعل باشن دلالت بر یک معنای دیگه دارن. اما اگر خب پس اگر قی رو به صورت فعل امر به کار بردید این ممکنه مرکب بشه، و اگر به صورت فعل به کارش بردید حتما مرکبه، نه اینکه ممکنه مرکب باشه، حتما مرکبه، برای اینکه فعل امر میشه و فعل امر ضمیر انت درش مستتره. وقتی درش مستتر شد این لفظ شما در واقع یه انت درش هم وجود دارد. وقتی انت درش وجود دارد در واقع لفظ شما مرکبه، یه فعل دارد یه فاعل دارد. لفظ فاعل دلالت بر یه چیز، لفظ فعل دلالت بر یه چیز. اما اگر همین قه رو علم قرار دادی، اسم یه کسی رو گذاشتید قه، خب اگر اسم یک کسی رو گذاشتید قه در این صورت اصلا لفظ جز ندارد تا بخواد جزش بر جزی از معنا دلالت بکنه. کل این قاف رو یک کلمه به حساب آوردیم، این یک. دو، و ما له جزء غیر دال اصلا، یه جزء دیگه ای که اصلا دلالت بر معنایی نداره، براش دلالتی قرار ندادی، مثل زید، برای زیش دلالت بر چیزی قرار ندادی، برای یش دلالت بر چیزی قرار ندادی، وضعی پیدا نکرده. خب حالا که وضعی پیدا نکرده خب دلالت بر چیزی هم اصلا ندارد، چون وضع پیدا نکرده. این دو. سه، و ما لهو جزء صالح للدلاله، اما علی غیر جزء المعنا، بر غیر از جزء معنایی که الان این کلمه را علم برای او قرار دادی، بر یه جزء یک معنایی که این خودش یه تیکه از اون معناست، که عبدالله، عبدالله اللهش دلالت میکند بر جزء المعنا، اما اون اللهش دلالت بر اون جزئی میکند که داخل در این مسمای علم عبداللهی نیست، خارج از اون مسماست، چون مسماش یه شخصه، الله خارج از این شخصه. و علا جزئهی، گاهی از مواقع هم لفظ جز دارد، جزش هم صلاحیت برای دلالت بر جزء معنا دارد، لکن اون جزء مراد نیست اصلا. و علا جزئهی که الحیوان ناطق اذا جعل علمن، اگر علم قرارش بدید، اگر علم قرارش بدید جزء لفظ که حیوان باشد بر جزء معنا که همون مسمای این اسم باشد دلالت دارد، لکن اون دلالت مراد شما نیست، چون حیوان و ناطق را نعتی به کار نبردی. این تمام شد تقسیم دومی که در مباحث الفاظ داریم. نه قضیه خودش یک لفظه، بله، بهش میگن یک لفظ مرکب تام خبری. عبارت اول کجا؟ آره لفظ مطلقاً. کلمه مطلقاً برای این است که بگه این تقسیم بندی در طول تقسیم بندی قبلی نیست، در عرض تقسیم بندی قبلی است. گاهی از مواقع تقسیم طولیه، گاهی تقسیم عرضیه. تقسیم طولی به تقسیمی میگن که یه مقسم داری، تقسیمش میکنی به دوتا، بعد یکی از اون دوتا رو مقسم قرار میدید یه تقسیم دیگه، دوباره یکی از اون دوتا را مقسم قرار میدید یه تقسیم دیگه، اینا رو میگن تقسیمات طولی. اما هر وقت یه تقسیمی داشتید که مقسمش همون مقسم تقسیم قبلی باشه. اینو اصطلاحا بهش میگن تقسیم ارضی، تقسیمات ارضی در عرض هم دیگه، مثل تقسیم علم به تصور و تصدیق و تقسیم علم به بدیهی و نظری. علم یا بدیهی است یا نظری، علم یا تصور است یا تصدیق، اینا مقسماشون واحده، در طول هم دیگه نیستن. نمیگیم علم یا بدیهی است یا نظری، بعد علم بدیهی بر دو قسم است. میگیم نه، علم بدیهی همین دو قسم رو داره، علم نظری هم همین دو قسم را دارد. هر وقت تقسیم دوم همه اقسام را در بر گرفت، این تقسیم دوم میشه در عرض تقسیم اول، مقسمشون میشه واحد. پس العلم مطلقا بر دو قسم است، العلم مطلقا بر دو قسم است. هرگاه تقسیم متعدد شد حتما حیثیت تقسیم متعدد است، به الا اگر حیثیت تقسیم متعدد نباشد تقسیم متعدد نخواهد شد. تعدد تقسیم تابع تعدد حیثیات است که در مقسم لحاظ میکنیم. تقسیم چی؟ تقسیم لفظ مفرد و مرکب. هر چه که باشد، چون در تقسیم قبلی چی فرمودن؟ در تقسیم اولی فرمودن والواحد و اقول مرحوم علامه اللفظ الواحد و دال علا معناه و به احد دلالات المتقدمه، هر کدوم از دلالت ها باشد. یعنی شما نمیتونید از یه جمله‌ای لازمش یه جمله دیگه در بیارید. مثلا یه کسی میگه که به من بیچاره کمک کنید، بعد بگید لازمه این حرفش این است که من پول ندارم. الان این جمله شما لازمه این جمله هست یا نیست؟ چی لازمه این جمله است؟ یه جمله که جمله میشه مفرد یا مرکب؟ میشه مرکب. میگیم این جمله شما میشه مرکب، یه جمله مرکب که در واقع دلالت اون جمله شما که به من بیچاره کمک بکنید نسبت به اون جمله میشه، دلالتش میشه یک دلالت التزامی. پس دلالت میتونه مطابقی باشه، میتونه التزامی باشه، میتونه تضمنی باشه، هر کدومش که باشه بالاخره یا مفرد است یا مرکب است. این دستبندی ها مشخص باشه. تمام شد. این هم دستبندی دوم. کاربرد منطقی این دستبندی فقط در تبیین مصطلحات منطقیه که انشاءالله جلوتر خود مرحوم خواجه بحثش میکنه. یعنی در این دستبندی کاربرد مسونیت بخشی من در مباحث منطقی برای اینها پیدا نکردم، ولی کاربردهای اصطلاحی داره. مثلا مرکب بهش میگن قول، بعد قول رو میگن بر دو قسم است، یا قول شارع است یا قول جازم است. به قول شارع میگن معرف، به اون قول جازم میگن قضیه که احد اجزای استدلال است. دقت بکنید. پس این اصطلاح مفرد و مرکب را در تبیین مصطلحاتشون به کار میبرن. یا در تعریف قضیه میگن چی؟ قضیه لفظ مرکب تام خبریه. خب لفظ مرکب تام خبریه، این لفظ مرکب تا اینجاها شرح شد. بعدن به تقسیم بندی دیگه هم داریم به اون لفظ مرکب، یا تام است یا ناقص. دوباره تام، اونی که تام است یا خبری است یا انشایی. به مرکب تام خبری میگیم قضیه. پس استفاده منطقی از این دستبندی در تبیین مصطلحات منطقی است، در تبیین مصطلحاتی است که در آینده انشالله خواهیم داشت. دستبندی بعدی که مطرح میشه باز از تقسیم دلالت است. خوب دقت بکنید این دستبندی را که حیثیت منطقی بحث در این تقسیم لفظ مفرد به اسم و فعل و حرف اون حیثیت جنبه منطقیش مشخص باشه. مرحوم خواجه فرمودن به لفظ مرکب میگیم قول. کلمه قول را تقسیم میکنن به قول تام و قول ناقص. یا مرکب تام و مرکب ناقص. حالا ما کلمه قول را گذاشتیم به یه جهتی که عرض میکنه. قول بر دو قسم است، یا قول تام یا قول ناقص. قول تام به قولی میگن که اجزاء اون قول از نظر دلالت بر معنا تام باشن، دلالتشون بر معنا تام باشد. و قول ناقص به قولی میگن که دلالت اجزاءش بر معنا ناقص باشد. این تعریف، تعریفیه که جناب شیخ در اشارات برای قول مرکب و برای قول تام و قول ناقص آورده. مرحوم علامه به تبع جناب شیخ در اینجاها همین تعریف را بیان میکنه، میگه قول تام به قولی میگیم که دلالت اجزاش بر معنا تام باشد، و قول ناقص به قولی میگیم که دلالتش بر اجزا ناقص باشد، یا حداقل یکی از اجزاش دلالتش بر معنا ناقص باشد. مثال دلالت تام مثل عبدالله قول تامه، میگه عبد دلالت بر یک معنایی دارد، در این دلالت کردنش هم هیچ نقصی ندارد. الله دلالت بر یک معنایی دارد، در این دلالت کردن هم هیچ نقصی ندارد. قول ناقص مثل فدار، این فدار یک قول مرکبه، یک قول است، یک لفظ مرکبه، دو تا جزء داره، یکی فی و یکی دار. این فی که احد اجزائشه دلالتش دلالت ناقصه. عرض میکنیم دلالتش ناقصه یعنی چی؟ این جزئش که دلالتش ناقصه به این مرکب فدار میگیم یک مرکب ناقص، یک قول ناقص. پس قول تام مثل عبدالله، مثل حیوان ناطقون، مثل سایر مثالهای دیگه‌ای که اجزایش دلالتشون بر معناشون یک دلالت تام است، بهش میگیم یک مرکب تام یا قول تام. اگرم ناقص باشد هر دو تا جزءش یا احد اجزایش، بهش میگیم مرکب ناقص یا قول ناقص. این یه دستبندی. یه مصطلح دیگه ای داریم در تقسیم مرکب به مرکب تام و ناقص که اون تعریف تعریف مشهورتریه. این تعریف دومی که الان میخوام عرض بکنم متداول بین کتابهای منطقی ها، این تعریف دومی است که الان میخوام عرض بکنم. میگن مرکب بر دو قسمه، مرکب تام و مرکب ناقص. میگیم مرکب تام چیه؟ میگن مرکب تام به اون مرکبی میگن که یس حس و کوت و علیه باشه، به اون مرکبی میگن که بین اجزایش نسبت اسنادیه باشد. هرگاه بین اجزایش نسبت اسنادیه باشد بهش میگیم مرکب تام، و این تعریف بهتر از اون تعریفی است که میگن یس حس و کوت علیه باشه. چون یادتونه اول سیوتی این اشکال رو مطرح کرده بود که یسه حسکوت و علیه نسبت به متکلم یا نسبت به مخاطب یا نسبت به هر دایشون، وقتی حرف از یسه حسکوت علیه پیش اومد یه حرف نسبی میشه، میشه بگیم نسبت به کی یسهو سکوت علیه باشه؟ خودش فی حد نفسه یسهو سکوت علیه باشه؟ میشه این مناقشات هی درش وارد کرد. اما وقتی که منشه اون یسهو سکوت علیه را گفتیم، گفتیم یه نسبت اسنادی است. نسبت اسنادی یه چیزی رو به دیگری نسبت داده، یا داره یه خبر رو میده یا داره امر میکنه، بالاخره یه نسبت اسنادی باشه. میگیم مرکب تام مرکبی است که بین اجزاش نسبت اسنادیه باشد. دیگه کسی هم نمیتونه اشکال بکنه که نسبت اسنادیه باشد برای کی. میگیم این دیگه برای کی ندارد، این خودش قضیه. این جمع مرکبه اگر بین اجزاش نسبت اسنادیه باشد بهش میگیم مرکبه. تو مرکب ناقص مرکبی که بین اجزاش نسبت اسنادیه نباشد، ولو نسبت های دیگه ای باشد، ممکنه نسبت دیگه ای باشد، مثل نسبت تقیدیه، ممکنه نسبت تقیدیه هم نباشد، مثلا مثل مرکب هایی که بعلبک، کلمه بعلبک این به بین اجزاش هیچ نوع نسبت، هیچ نوع نسبتی نیست، نه نسبت تقیدیه هست، نه موصوف صفتی، مضاف مضاف الیه، هیچ کدوم از اینها نیست. مرکبش ممکنه نسبت داشته باشه ولی نسبتش نسبت اسنادی نباشد، نسبتش نسبت تقیدی، نسبت وصفی باشد، نسبت اضافی باشد. این حالا دستبندی رو بنویسم که مطلب چیز نشه، قاطی نشه. مرکب ناقص نسبت اسنادی نداشته باشد، خواه نسبت تقیدی باشد یا نسبت تقیدی هم نباشد. نسبت تقیدی نباشد مثل بعلبک، نسبت تقیدی باشد بر دو قسمه، یا وصفیه مثل حیوان و ناطقون، یا اضافیه مثل غلام و زیدن، یا عبدالله، عبدالله مضاف مضاف الیهی. اینا میشن مرکب های ناقص، وصفی، اضافی و غیر اضافی، غیر تقییدی. خب این یه دستبندی بوده که در کتاب های منطقی متداول بوده و هست. جناب شیخ وقتی که قول تام را تعریف کرده به این تعریف اشاره نکرده، به این تعریف اشاره کرده، گفته مرکبی که دلالت اجزاش بر معنا تام باشد، مرکبی که دلالتش بر اجزاش تام نباشد، برای تام و ناقص اینجوری معنا کرده. پس کلمه تام و ناقص در منطق دو اصطلاح دارد، یکی اصطلاحی که شیخ در این بحث مطرح کرده و یکی اصطلاحی که معمولا در تعریف قضیه مطرح میکنن. در تعریف قضیه وقتی که لفظ مرکب را تعریف کردن بر دو قسمش میکنن، میگن لفظ مرکب تام، لفظ مرکب ناقص. پس این شد دو تا اصطلاح مختلف. مرحوم خواجه میفرماید که قول یا تام است یا ناقص و طبق اصطلاح اول تعریفش میکنه، طبق اصطلاح دوم تعریفش نمیکنه، چون بحثی که میخواد مطرح بکند بحثی است که متناسب با اصطلاح اوله، نه متناسب با اصطلاح دوم. پس این دستبندی را که مطرح کردیم، مرحوم علامه میفرماید که قول ناقص آن است که دو جزءش یا احد اجزاءش، یعنی همه اجزاءش یا احد اجزاءش، دلالتش بر معنا ناقص باشد. خب حالا باید تعریف کنیم که دلالت یک لفظ بر معنا ناقص باشد یعنی چی باشد. شما تعریف مفهوم اسمی و حرفی رو علل قاعده باید شنیده باشید. مفاهیم بر دو دسته هستن، یکی مفاهیم اسمی و دیگری مفاهیم حرفی. مفاهیم اسمی به مفاهیم میگن که استقلال در مفهوم داشته باشد، بهش میگن مفهوم اسمی، و مفهوم حرفی به مفهوم میگن که استقلال در مفهومیت نداشته باشه. مفاهیم اسمی مثل اسم ها، مثلا زید و عمرو و بکر و خالد، اینا مفاهیمشون مفاهیم اسمی هستن، مفهوم اسمی. مفاهیم حرفی مثل مفهوم ظرفیت در زیدون فدار، مفهوم ابتدایت در سرت من البصره الى الکوفه و سایر مفاهیم نسبی و حرفی که در جاهای مختلف به کار میبرن. پس معنا در یک تقسیم بندی بر دو قسم است: معنای اسمی به معنایی گفته می شود که استقلال در مفهومیت داشته باشه، یک مفهوم مستقل باشه، بهش میگن معنای اسمی. خب معنای حرفی هم به خلافش مقابل معنای اسمیه. خب اگر این دستبندی باشه، این دستبندی اینجاها جاش نیست، چون بحث ما در بحث دلالاته و خب این اصلا پای لفظ را وسط نکشیدیم، پای لفظ را که وسط نکشیدیم اصلا بحثش از بحث دلالات خارج میشه. خب معنا بر دو قسم است. خب این معنا بر دو قسم است، چه ربطی دارد به تقسیم الفاظ از حیث دلالتشون بر معنا؟ حیثیت دلالت الفاظ بر معنا ملحوظ نشد در این دستبندی. مرحوم خواجه می فرماید که اون معانی که معانی حرفی باشن، این معناشون در معنای اسمی فهمیده میشه. الحرف ما دل على معنا ثابت في لفظ غيره. اینو مرحوم رضی در شرح وافیه فرمودن. اللفظ ما دل على معنا ثابت في لفظ غيره، حرف به اون لفظی میگیم که دلالت بکند بر معنایی که اون معنا ثابت است در غیر خودش. یعنی چی؟ یعنی کلمه فی دلالت میکند بر معنایی که در زیدون فد داره. این کلمه فی لا یدل علی معنى ظرفیت الاسمیه، دلالت بر معنای ظرفیت که ندارد. شما کلمه ظرفیت رو میارید تا اشاره داشته باشد به اون ظرفیتی که در زیدون فد داره، به الا فی که وضع نشده برای از ظرفیت، وضع ال اون ظرفیت خاصی که در جمله ها وجود دارد، زیدون فد دار. پس فی وضع لمعنا که اون معنا ثابتن فی لفظ که اون لفظ غیر از این فیه، در لفظ زید و لفظ دار، در اونه. مرحوم علامه می فرماید که مرحوم خواجه می فرماید خیلی خوب، پس حرف به لفظی میگن که دل علا معنا در غیر خودش. خب اگر دل علا معنا در غیر خودش، پس اگر بخواید شما معنای حرفی را بفهمید باید غیر از این لفظ را، غیر از این که لفظ را هم باید بیاری تا بعد اون معنای حرفی را بتونه بفهمی، و الا اگر اون الفاظ دیگر رو نیارید نمیتونید معنای حرفی رو بفهمی. شما فی را موقعی میتونید معناشو بفهمید حقیقتاً که در جمله زیدون فدار نگاش بکنی. تا تو جمله زیدون فدار نگاش نکنی معنای فی را دقیقاً نفهمیدی. پس فی در دلالت کردنش بر معنای خودش، در دلالت کردنش بر معنای خودش یحتاج الی غیر خودش. به این لفظ فی میگیم ناقص الدلاله. اصلا کاری به معناش نداریم، ما کاری به این نداریم که حالا معناش معنای حرفیه یا اسمیه. درست ریشه این ناقص الدلاله بودنش ناقص المعنا بودنشه، این حرف درسته، اما بحث ما از حیث دلالت کردن لفظ بر معناست. میگیم الفاظ از حیث دلالتشون بر معانیشون بر دو قسمن، یا ناقص الدلالتن یا تام الدلالتن. ناقص الدلاله به الفاظی میگیم که دلالتشون بر معنای خودشون لا يتحقق الا مع الفاظ دیگری. اون ناقص الدلاله به اون اسمهایی گفته میشه که دلالت کردنشون بر معنای خودشون به نفسهی محقق نمیشه، بلکه به خودشون در کنار دیگری محقق میشه. اینو بهش میگیم ناقص الدلاله. پس معانی بر دو قسمن: تام المعنا و ناقص المعنا، این مال اینجا هاست. دلالت هم بر دو قسم است، تام الدلاله و ناقص الدلاله. این تقسیم معنا به تام المعنا و ناقص المعنا، همین تقسیم معنا به معنای اسمی و معنای حرفی، این تقسیم معناست. لفظ بر دو قسم است، تام الدلاله ناقص الدلاله. تام الدلاله به چی میگیم؟ تام الدلاله لفظی که در دلالت کردنش بر معنای خودش احتیاج به لفظ دیگری نداشته باشد، بهش میگیم تام الدلاله. مثل کلمه عبد در عبدالله، مثل الله در الله، مثل همه اسم ها، مثل همه فعل ها، اینا همشون همینجوری هستن. لا یحتاج الا یک اسم دیگری مگر به یک اعتبار دیگری. حالا فعل رو من مثال زدم، از ذهنتون خارج بکنید، فعلا رو اسم ها دقت بکنید، چون در معنای فعل هم یک نحوه نقص دلالت وجود دارد. اسم ها تام الدلالت هستند، ولی حروف ناقص الدلالت هستند. این هم فرمایش مرحوم خواجه. حالا فقط عبارت مرحوم خواجه رو ببینیم، و این تو دو ساعت از این عقول رو هم بخونیم که جمله تمام بشه. قال و ینقسم اللفظ، فاعلش لفظه، الى تام و ناقص، لان من المفرد ما يتم دلالته بنفسه، دلالتش به نفسه تمام میشه، خودش خود این لفظه با همین لفظ دلالتش تمام است. و منهم آلایت، بعضیشون نه، خودشون دلالتشون تمام نمیشه، باید در کنار الفاظ دیگه قرار بگیرد تا دلالتشون تمام بشه، بر معنای خودشون دلالت داشته باشن. ولاولو تام الدلاله ان تجرد عن الوقوع في احد الازمنه الثلاثه اللاحقه به بحسب التصاريف فهو اسم. اولی که تام الدلالت باشه، اگر مجرد باشد از وقوع در احد ازمنه ثلاثه‌ای که ملحق به اون معنا شده، یعنی یک معنای زمان هم بهش ملحق شده، احد ازمنه، این الحاق زمان هم به حسب تصاریف است، به حسب وزن فعله، به حسب وزن یفعلو، نه به حسب وزن مثل امس و یوم و فلان اینها نباشد که بالوزن باشد، به حسب به وزن نباشد، به وزن باشد، به تصاریف باشد. حالا اینا تو تعریفاتش که رسیدیم عرض می‌کنم. اگر مجرد باشد از احد از منه ثلاثه فهو اسم، و الا فهو فعل و یسمى کلمه، فعل است، بهش کلمه هم تو منطق میگیم. و ثانی حرف و یسمى اداه، و یسمى اداه منصوب است مفعول دوم یسمى. اونی که ناقص و دلالت باشن بهش میگن حرف، و در منطق به اداد هم نامگذاری شده. این عقوله دیگه بمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.